بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته نظریه ای را مطرح کردیم که برای در حقیقت پاسخ گفتن به مشکلات جدید در الهیات مسیحی مطرح شده. این نظریه به نام اسطوره زدایی از زبان دین نامیده شده است. نظریه اسطوره زدایی از زبان دین و طراح این نظریه هم یک متکلم پروتستان مسیحی است که خیلی معروفه به نام رودولف بولتمان، و اونچنان که گفتند ایشان همین دیدگاهی که مطرح کرده مدت‌های زیادی بر الهیات مسیحی تأثیرگذار بوده است. خلاصه سخن ایشان این شد که از یک طرف معتقد است مسیحیت، که ایشون بالاخره از مسیحیت دفاع میکنه، مسیحیت به عنوان یک آیین آسمانی که منشأ ماورای طبیعی دارد، منشأ الهی دارد، این امری است حق و از این نمی‌شود عدول کرد، صرف نظر کرد، و این فرا تاریخی است، یعنی در قالب‌های زمان و مکان، یا به عبارت بهتر تغییرها و تحولهای مکان و زمان در او تأثیر نمی‌گذارد. امری ثابت حق است، ثابت فرا تاریخ. این یک مطلب. و گفتیم که این سخن ایشان نسبت به نظریه‌ای که قبلا نقل کردیم از شلایر ماخر امتیاز داره، برای اینکه در نظریه پیشین منشأ متافیزیکی و ماورای طبیعی دین انکار یا نفی شده بود، وحی را یک امر درونی تفسیر کردن به نام یک تجربه، یک احساس. اون احساس یا اون تجربه دینی روح دین و گوهر دین یا منشأ دین به شمار آمد، بنابر اون نظریه. ولی ایشان معتقد است که گوهر دین یا منشأ دین درونی نیست، بیرونی است، بشری نیست، الهی است، و زمینی نیست، آسمانی است. برای روی این تأکید دارد. اما معتقد است که حقیقت و گوهر دین یا پیام اصلی دین که منشأ ماورای طبیعی دارد و الهی است، در یک جهانبینی اسطوره‌ای بیان شده، قالب ریزی شده، و آن جهانبینی اسطوره‌ای متعلق به اون زمانی است که عالمان اولیه مسیحی اون پیام مسیحیت را نگارش کردند، نوشتند، و بعد به صورت کتاب مقدس ثبت شد و منتقل شد به انسانهای عصرهای بعدی. پس کتاب مقدس، حالا عهد قدیم یا عهد جدید، یعنی اون می‌دانید که در مسیحیت عهد قدیم نیز به رسمیت شناخته شده است، یعنی مجموعه عهدین مورد قبول آیین مسیحیت. عهد قدیم اسفار پنجگانه تورات که حالا ما معتقدیم یک کتاب بوده از جانب خدا نازل شده بعد تغییر کرده، ولی به هر حال اون چی که الان در اختیار هست به نام عهدین، عهد قدیم و عهد جدید در اختیار قرار گرفته و چاپ شده به این صورته. عهد جدید اناجیل چهارگانه به اضافه رساله هایی است از حواری ها، از عده از حواریین، چهار انجیل و تعدادی از رساله هاست که حواری ها نوشتند به نواحی مختلف و افراد مختلف، حالا روی هم رفته اینا رو میگن عهد جدید. خب حالا عهد قدیم و عهد جدید روی هم رفته، حرف این آقای رودولف بولتمان اینه که زبانی که این، یعنی زبانی که اون پیام ماورایی، پیام قدسی، پیام الهی به واسطه آن نگارش یافته و به صورت گزاره هایی در کتاب مقدس ثبت شده، حالا به ویژه در اناجیل، اینها اسطوره است. زبان زبان حقیقت نیست، زبان اسطوره است. یعنی زبانی است که چون مردمان اون روزگار با این گونه مفاهیم انس داشتند، مانوس بودند، فرهنگ اونها، جهان بینی اونها با مفاهیمی از قبیل هبوط و گناه و فدیه و امثال اینا، چون با این گونه مفاهیم مانوس بودند، نویسندگان کتاب مقدس پیام ماورایی را، پیام الهی را به اون زبان نوشتند که بتوانند تفهیم کنند به اون مردم. مثل این که ما حالا یک حدیث داریم که میفرماید که نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم. خب این در اصل هم درسته، تا حالا برداشت چه باشه اون بحث دیگه است. به هر حال سخن آقای بولتمان اینه، خب امروز ما میخواهیم دیندار زندگی کنیم، دیندار باشیم، چه کار بکنیم؟ راه حل ایشان این است که میگوید پیام را بگیریم، قالب را عوض کنیم، هیچ مشکلی نداره، چالش ها همه حل خواهد شد. زبان علم یا زبان مدرنیته، زبان انسان جدید اسطوره‌ای نیست، زبان عقلانیت، زبان ساینس، زبان علم. حقایق را اونطوری که در واقعیت هستن جستجو میکنه، زبان عینی است، عینی‌گراست. بسیار خوب، ما از نظر زبان مشکل نداریم و چالشی نداریم. نزاعی که ممکن است رخ بدهد ما بین انسان جدید و انسان قدیم، این در اون محتوا و اون پیام نیست. انسان قدیم، انسان جدید، هر دو دیندار میتوانن یعنی باشن، نالا یه وقت هستی میخواد لج کنه اون بحث دیگریه، اما اگر انسان لجوجی نباشه، عنود نباشه، بخواد منطقی با مسئله دین برخورد کنه که دیندار باشه اما با زبان عصر خود زندگی بکنه، با فرهنگ عصر خودش زندگی بکنه، میگه مانعی نداره. اگر کسی برای زبان دین، یعنی زبان کتاب مقدس، قدسیت قائل بشود، برایش یک اصالتی قائل بشه، او را مقدس بدانه، که بگوید نمیتوان از اون عدول کرد، اگر یک آموزه‌ای در باب اخلاق یا در باب عقیده، یک حکمی در کتاب مقدس صادر شده، باید به همون معنایی که ازش فهمیده میشود ملتزم شد. پس بنابراین در اصطلاح مسیحیت که به فدیه قائلن، به رستاخیز قائلن، به تثلیث قائلن، اینا را بایستی به همان معنای واقعیش معتقد شد. ایشون میگه اگر این را بگوییم نزا جدی خواهد شد و انسان عصر جدید اینا را بر نمیتابد، از پذیرش اینا استنکاف داره. اما اگر گفتیم که اینها قشره، حالا به تعبیری که بعضی از نویسندگان ما دارن، همین مطالب را بعضی از نویسندگان ما به زبان دیگری گفتن، گوهر نیست صدف است. این آیان ما از این تعابیر استفاده می کنن، میگوین گوهر دین و صدف دین، ذاتی دین و عرضی دین. شاید مطالعه فرموده این یا سخنانشون را ملاحظه کرده اید، از این اصطلاحات استفاده می کنن. همینه، یعنی همین حرفیست که آقای بولتمان به عنوان اسطوره زدایی از زبان دین بیان کرده است. حالا آیان بر اساس ادبیات بومی از واژگانی مثل ذاتی، مثل عرضی، مثل گوهر، مثل صدف استفاده می کنن. گاهی هم می گوین اسلام تاریخی و اسلام واقعی، بعضی آیان ما اینجور می گن، اونی که در فرایند تاریخ هزار و چند صد ساله شکل گرفته است، این یک اسلام تاریخیه، این اصالت نداره. فقیهان چه گفتن، مفسران چه گفتن، قرن اول، دوم، سوم، فلان، اینها اصالت نداره. اما یک اسلام واقعی و عینی داریم. اینا همه این عبارت هایی که این آیان به کار میبرند که اشاره کردم خدمت شما، حالا اگر انشالله رسیدیم به اندیشه ها و رهیافت های جهان اسلام روشنتر اینا رو عرض میکنین، منابعش هم میدیم. مقصود این است که اینا به همین سخن برمیگرده. سخن یک چیزه، منتها الفاظش مختلفه. پس بنابراین نزاع حل خواهد شد. این لب لباب این نظریه است که ایشون مطرح کرده، اسمش را هم گذاشته اسطوره زدایی از زبان دین. و عرض هم کردیم که آقای بولتمان از نظر فلسفه طرفدار فلسفه اگزیستانسیالیسم بودن. یعنی چی؟ یعنی هستی انسان، به خصوص روح و روان انسان و اونچه که به حوزه آزادی، اختیار، تصمیم، امید، یأس، امثال این مقوله ها، اینا اون چیزایی است که در کانون فلسفه اگزیستانسیالیسمه. ایشان هم بر این اساس پیام مسیحیت را ترجمه کرده. حالا باز من ناچار میشم یک عبارتی عرض بکنم که مقدار تصدیقی بشود. نویسنده کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت، آقای دکتر سروش دیگه، ایشان در همون به اصطلاح بحثی که داشتن راجع به بسط تجربه نبوی گفتن که ما باید دین را و زبان دین را ترجمه فرهنگی کنیم. اصلا گفتن اجتهاد هم یعنی اجتهاد، این که میگیم یک نفر مجتهد در دین باشه، یعنی چکار بکنه؟ یعنی دین را ترجمه فرهنگی کنه، یعنی پیام دین را بفهمه، با زبان فرهنگ عصر اون را بازگو کنه. این میشه باید مجتهد. و علی القاعده چون مدعی هستن که خودشان این هنر و این توانمندی را دارن که میتوانن به زبان روز ترجمه کنن، اون وقت علی القاعده میشوند دیگه مجتهد تمام عیار، یعنی اصولاً در با این مقیاس مجتهدان دیگر را این آیان قبول ندارن. ملاحظه می فهمم اینا کلا تغییر می کنه، یعنی بحث از بنیاد عوض میشه. خب اگر آدم دقت نکنه، اینا را به نقد اساسی نکنه، حقیقتا ادعی براشون رهزن و دچار تردید می شود، دچار وسوسه می شود. خدا واقعا مسئولیت سنگینی داره. من تاکید می کنم به نظرم بسیار مسئولیت سنگین و بزرگی است و برای انجام این مسئولیت هم زحمت باید خیلی کشید و بالاخره مقدمات و مبادی هم لازم. حالا من با اجازه دوستان در عین اینکه نظر ایشون را در جلسه قبلم عرض کردم، حالا هم اشاره کردم، اما یک چند سطری از این کتاب خدمتتون میخوانم. همین کتاب فلسفه و ایمان مسیحی، این که صفحه 189 درباره ایشون بحث شروع شده. حالا اول زندگانی ایشون و شرح حال آقای بولتمان را نقل میکنه، آثاری که ایشون نوشته است، تا میرسد به نظریه ایشان که اسطوره زداییه. به اینجا میرسه، گوید در سال 1941 بولتمان مقاله‌ای در میان گروه کوچکی از دوستان خود توزیع نمود که عهد جدید و اسطوره شناسی نام داشت و این نقطه عطفی در مطالعات عهد جدید بود. قبلا متکلمین آزاد اندیش ادعا کرده بودند که بعضی از وقایع عهد جدید مانند تولد از باکره قبر خالی، تولد از باکره یعنی حضرت مسیح از حضرت مریم به دنیا آمد که شوهر نداشت، قبر خالی یعنی این که قبر را شکافتن دیدن که مسیح در قبر، یعنی قبر شکافته شد و دیدن قبرم خالیه، مسیح عروج کرده رفت بالا. رستاخیز هم همین معناست، چون که اونا معتقدن وقتی مسیح را صلیب به صلیب کشیدن، بعد از 3 روز که در قبر داشتن از قبر بیرون آمد، با حواریا هم صحبت کرد و دیدار مجددی شد و بعد دیگه رفت به آسمان بالا رفت. و صعود عیسی که ایشون نوشت اسطوره است. یعنی قبلا یه عده‌ای گفته بودن که اینها را به زبان حقیقت معنا نکنید، یعنی واقعا اینجور نشده، اینا زبان سمبولیک، زبان اشاره است، پیام خاصی به خاطر است. ولی بولتمان در مقابل معتقد بود که کل سنت و تفکری که عهد جدید را شکل میدهد اسطوره است. پس فرقش اینا، اگر بخوام یک مثالی عرض بکنم، ببینید ما یک وقت مثلا میگیم که در باره قرآن کریم یا روایات از روش تأویل استفاده میکنیم. خب میگیم تأویل یعنی چی؟ یعنی خلاف ظاهر. میگیم معنای ظاهری مراد نیست. در کدام قسمت؟ میگیم در متشابه. یه نظریه ایست، خب از قبلم بوده الانم هست. اگر ید الله فوق ایدیهم در قرآن داریم، میگیم ید مراد معنی ظاهرش نیست، کنایه از قدرته، این میشه تأویل. ملاحظه میفهمیم؟ یا جا عرب بکه و سایر مواردی میشه متشابهات. حالا معیار تأویل چیست؟ ضابطهش کدامه؟ اینا اختلاف مناهج میشود. معتزله یه جور، امامیه یک جور، مقصد فرق. حالا اگر یک کسی پیدا شد باید کل زبان قرآن باید تأویل کرد، نه فقط متشابهات بلکه محکمات، فرق نمی کنه، محکم متشابه نداره، تمام اینها زبان مجازیه. پس اگر کتب علیکم الصیام هم داره که از متشابهات نیست، یا اقیموا الصلاة و آتوا الزکات هم داره، این هم زبان حقیقی نیست، کما این که مستحضرید یک عده از باطنی گرایان همین روش را برگزیدن. باطنی گرایان تمام اینا را تعبیر کردن، این آداب و یا به اصطلاح احکام فقهی اسلامی در باب نماز، در باب زکات، در باب حج، همه اینا تعبیرهای باطنی کردن، گفتن اینا ظاهرش مراد است. اگرم برفرض باشه برای افرادی که تا بیان آشنا بشوند به اون حقیقت، مقدمه ایست، مثلا شریعت است و طریقت است و حقیقت دیگه، اگر کسی از دروازه شریعت رفت به طریقت رسید، از طریقت هم به حقیقت رسید، پشت سر گذاشته دیگه اینها را، از کلاس های مقدماتی رفته بالا. این است سخن بولتمان را. اگر ما حالا میخواهیم با اون چی که در دنیای اسلام مطرح شده، اینه که اینه تأویل افراطیه در بارد، کل زبان کتاب مقدس تأویلیست، اسطوره‌ایست، حقیقت درش نیست، اینا همه مجازه، همه کنایه است. این حرفیست که آقای بولتمان مطرح کرد. کل اندیشه های مربوط به دوره ما قبل علمی، اینا مربوط به اصطلاح چیز هست، مانند اعتقاد به این که جهان دارای 3 طبقه یعنی آسمان و زمین و دوزخ جهنم و جهان پر از قدرت‌های روحانی است، یعنی قدرت‌های نامرئی که در این جهان فعالیت می‌کنند. میگه اینا زبان اسطوره است، جهان بینی امروز اینها را قبول نداره، اینا جهان بینی‌های اهل کودکی بشره. نمی‌خوام بحث تطبیقی فعلا بکنم چون غرض ما نیست، ولی وقتی شما اون مقاله دست تجربه نبوی را میخوانید که ای کاش بخوانید، اگر نخوانید بخوانید، میگه تمام این واژگانی که در قرآن و حدیث به کار رفته، قرآن از بیع صحبت میکنه، از تجارت صحبت میکنه، از خرید و فروش صحبت میکنه، این همه واژگان زبان جزیره العرب است و جزیره العرب هم فرهنگش ساده بود، قدیمی است. امروز دیگه اون زبان، زبان قابل قبول بشر امروز نیست، پس باید ترجمه فرهنگی کنیم، یعنی همین اصول زبانی رو کنیم. ترجمه فرهنگی دقیقا همین است. خود ایشون هم یه جا گفته، گفته این نیست که میگویم اصول زبانی، ولی من فعلا نمیخواهم بگویم، خودش میگه من فعلا اینو نمیخوام بگم، چون این کلمه اسطوره ممکن هست که معنای دیگری ازش به ذهن بیاد، یک لفظ روشن فکر پسندی به کار بردم، ترجمه فرهنگی. ما باید دین را ترجمه فرهنگی کنیم، باید عصری کنیم، امروزی کنیم. ببینید همه واژگان خیلی زیبا، خیلی قشنگ، ناب، جذاب، اما موقعی که میرید پشت صحنه‌ش میبینی خود دیگه نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان، اینطوری میشه. خب این ادامه میده در حرفای آقای بولتمان را. بله، بولتمان میگوید که این اعتقادات ممکن نیست مورد قبول انسان متجدد باشد. دقیقا این حرفها را با یک هنرمندی بسیار بسیار بالاتر از این آقای بولتمان میخواهم، در همون قبض و بست و غیره آمده، خیلی هنرمندانه این مطالب اونجا بیان شده، اصلا به گرد این آقای بولتمان به گرد نمیرسه. انسان ها از اون دو دسته کردن اونجا، انسان قدیم، انسان جدید، بشر جدید، بشر قدیم. برای هر کدام یک مشخصه هایی بیان کرده، فهرست را کرد، بشر قدیم اینه، بشر جدید اینه. مثلا بحث حکومت دینی مربوط به بشر قدیم هست، یکی از فاکتورها. بشر جدید دیگه این حکومت را برمیم که اصلا ماهیتا کردن عوض شده. پس ما چه بگوییم؟ باید جوری حرف بزنیم که بشر جدید از ما بپذیره، براش قابل فهم باشه. یه مقدار دقت بکنید به این مطالب، ببینید چقدر شبهه ظریف مطرح شده. حالا قصد چه بوده نویسنده؟ هر قصدی داشته، ما به اون قصد کاری نداریم، انگیزه هر چه بوده. فعلا بحث ما که طلبگی بحث میکنیم انگیخته مهمه، بحث انگیزه باید جای دیگری بره. آثار اینها ویرانگره، اصلا مبانی تفکر دینی را واقعا از بیخ و بنیاد از بین میبره. نامرئی هم هست، نامرئی هم هست، ظریفه، با یک لعاب علمی، با یک جست همیشه هست که روشن فکر معابانه و جذاب گول میخوره دیگه، کم 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 باور میکنه، اونقدر باور میکنه که رساله مینویسه تئوری امامت در ترازوی نقد. اون بنده خدایی که اینا نوشت تئوری امامت در ترازوی نقد، یه وهابی نبود که، اهل سنت نبود که، یا وهابی که نبود، یه بچه شیعه که بعد یک نفر من روز داره درست بود قبلا در 12 سال قبل دید مدرح کردن، یا آقای آمد گفت من یا میشناسم از بستگان ما، یه دانشجوه تازه کلاس شبانه هم میده دانشگاه اونجور، ولی شیفتی فلانی شده، نوارهاش رو گوش میکنه، کتابهاش رو میخونه، اصلا مثل او حرف میزنه، حزم در او و جذب در او شده. و بر اساس وقتی رساله رو آوردن بنده خوندم، دیدم بر اساس مبانی معرفت شناختی که همون نویسندهی که ایشون جذب او نوشته است، امامت رو زیر سوال برده. به اینجا رسیده است که تئوری نفس با تئوری انتخاب هیچ کدام نمیتونه از یقین آور باشه، هر دو یک تخمین و حدسی است که با چرا دعوا کنیم. این یک نظریه است، اونم یک نظریه است. یقینا مثلا دنیای امروز پیدا نمیشه. امروز بشر بشری است که با شکاکیت و با نسبیت داره زندگی میکنه. رأی جزمی دیگه ما نداریم. اصل معرفت جزمی نیست که بخوایم مصداقش را فلان مطلب بدانیم. ملاحظه فرمایید. بعضی از این بالاتر هستن. از همین نویسندگان خود ما که گاهی ممکنه جایزه هم گرفته باشن، خیلی همشون حروف کشیده باشن، خیلی فلان. از امامت هم بالاتر اسمت نبی، از اونم بالاتر خود وجود خدا. تا اونجا هم خدا شاهد اینه که عرض میکنم این واقعیت هستا. تا اونجا هم رفتن. لذا گفتن هیچ برهانی که یقین بیاورد بر وجود خدا ما ندارد. هیچی که از این برهانها که اقامه کردن. اینا شما الان ملاحظه بفرمایید دارین چقدر مسئولیت سنگین میشه و جایگاه عقاید در حوزه اون وقت ببینید. جایگاه عقاید در حوزه اون وقت ببینید با این وضعیت و این حکمه چقدر ما داریم به سبک امام صادق علیه السلام عمل میکنیم. درست باید از اینجا به دست آورد. خب تا آقای نگم نام یه تطبیق بشه مقایسه بشه دنیا دست کیه. نه حرفای سینا گفتن، آقایان دیگه آمدن اینها را به زبان دیگری ترجمه کردن. بوشمن میگوید که اینها برای انسان قابل قبول نیست و در راه ادراک انجیل موارد موانع غیر لازمی ایجاد میکنه. خیلی هم دلسوزانه است این آقای بوشمن، حقیقتا قصد سویی نداره. میگه یه کاری کنیم تا امروز هم بشر پیام انجیل رو بفهمه. چه کار بکنیم؟ این راهش اینه، مساکین القدریه. اون حدیث امام صادق همیشه یادتون باشه، خیلی زیباست حساب. مساکین القدریه ادامه چه شد؟ ارادو ان یصف الله به عدله و اخرجوه من. یعنی انگیزه خیلی عالیه، انگیزه بد نیست، اما خدا را از سلطانش خارج کرده. اینجوری میشه. ولی وی اضافه میکند هدف واقعی اسطوره این نیست که تصویری عینی از جهان ترسیم نماید، بلکه میخواهد فهم انسان را از خودش در جهانی که زندگی میکند بیان دارد. همون بحث اگزیستانسیالیستی، انسان مدار، انسان مداری. سخن اینه که من چطوری زندگی کنم، جهان چیست، تاریخ کدام است، واقعیت چیه، به اینا کاری ندارم. آنچه لازم است اسطوره زدایی پیام مسیحی، یعنی اصلاح و تفسیر مجدد اسطوره های متناقض است، به طوری که بتوان پیام ناب انجیل را عبر. وقتی این کار را انجام دهیم به این نتیجه می رسیم، حالا یکی یکی، که هبوط، هبوطی که از آموزه های دینی ما قبول داریم، در مسیحیت هم هست، در تورات هست، در سفر، در اسفار تورات. خب آدم هبوط کرده، به زمین آمده. آیا این یه واقعیت زبان، زبان حقیقته؟ میگه نه، این زبان اسطوره است. هبوط هیچ ربطی به حضرت آدم نداره. یه عده‌ای در باب تفسیر قرآن و سجده به ملائکه به آدم این همین حرف رو گفتن دیگه، میشه زبان اسطوره‌ای. هیچ ربطی به حضرت آدم ندارد. خب پس چیه؟ اساساً تصویری است از تحقق یافتن انسان. انسان پدید آمده. اینا تو قالب هبوط بیان کرد، یعنی این معنا را در قالب یک تعبیر سمبولیک مثلا بیان کرد. کفاره مورد بحث در قسمت هایی، کفاره همون که حضرت مسیح شد، کفاره گناهان بشر بنابر نظر اینها، حالا نام برده انجیل فلان و فلان فلان نام برده، میگه در اصل واقعی عینی نیست که مسیح انجام داده باشد، بلکه عمل خداست که با آن انسان این توانایی را میابد خود را تسلیم کند. مسیح نیست که مسیح فدا شد، یعنی انسان باید تسلیم حق باشه و ایمان و محبت داشته باشد. حالا یه به آخر دیگه از این قبیل اصول است. اما نقدی که بر این نظریه است، ما فعلا این را نقد کنیم. دیدگاه های متجددین از عالمان دین اسلامی را بعد انشاءالله عرض می‌کنیم. حالا نقدهایی که بر این نظریه شده، در همین کتابی که ملاحظه میکنید، نویسنده این کتاب خیلی زیبا به نظر آقای بولتمان برخورد انتقادی کرده و از زوایای مختلف این را ایشون نقد کرد. من نقده های ایشون را که به نظرم همه هم وارده خدمت شما عرض میکنم به صورت خلاصه. یک، نقد اول این است که لازمه ی حرف آقای بولتمان این می شود که مسیحیان اولیه، حالا حواریین، شاگردان حضرت مسیح یا شاگردان اونها، مسیحیان اولیه مجموعی از قضایا را جعل کردن، یعنی همه اینا جعلیه. این گزارش ها درباره حضرت مسیح، گفته های او، رفتار او و سایر چیزها تمامش جعلی، هیچ کدوم از اینها واقعیت نداره و این حرف قابل قبولی نیست. حالا البته ما از کردم اینجاها چون بحثای نقدای روشیه، این روش را اگر کسی در جهان اسلام به کار بگیره، خب میشود تمام گفته ها و نقله هایی که از صدر اسلام رسیده هم که مجهول، یعنی ما با یک مجموعه از سخنان ساختگی سر و کار داریم. نه هیچ مسلمانی اینو میتونه قبول بکنه، نه هیچ مسیحی واقعی میتونه اینو قبول بکنه. بعد ایشون میگه که بله ما قبول داریم که نویسندگان یک واقعه یا یک سخن وقتی میخوان یک واقعه ای را بنویسن، فل جمله از جهان بینیشون، از سنتی که درش زندگی کردن، از علایقشون تأثیر میپذیرن. اینا قبول داریم، این را منکر نیستیم، این را منکر نیستیم. بله این یک امر عقلایی که من انسان در یک جامعه ای که زندگی میکنه متأثر از اوضاع و احوال حاکم بر جامعه خودشه. حالا اگر میخواد یک واقعه ایرم گزارش کنه، با رنگ و بوی اون گزارش میکنه. تعبیر استاد مطهری داره که معروف موقعیت که فتوای یک فقیهی که مثلا در ده باشه بوی ده میده، فتوای یک فقیهی که در شهر باشه بوی شهر میده. یعنی شرایط زندگی فل جمله بر فکر و اندیشه انسان تأثیر میگذارد. اینا ما قبول داریم، اما نه به این معنا که هیچ واقعیتی نیست همه را جعل کردم. یه وقت میگویم نه، واقعیت هست، سخنی صادر شد، واقعی رخ داد، اما در نقلش مقداری تأثیر هم گذاشته شده. این یک حرفه. اگر بگیم اصلا هیچ واقعی نبود، تمام اینا را اینا نشستن برای خودی جعل کردن، این مطلب را نمیشود قبول کرد و در واقعی هیچ پدیده تاریخی هم نمیشه قبول کرد که کل وقایع تاریخی حالا غیر از دین همه چیزای ساختگی باشه. بله تحریف، تأثیر پذیری از فرهنگ، میشه فل جمله سخن در دل جمله و فل جمله. این نقد اول و به نظرم نقد واردی است، این نمیشه قبول کرد. اما اگر بگیم واقعیت اصلا نبوده، چرا دیگه؟ ایشون میگوید که نظریه میگوید اصلا چیزی به نام همشهد که مثلا فدیه یا صلیب یا رستاخیز یا تولد از حضرت مریم باقر از اینا واقع نشده. ببینید؟ یک وقت شما میفرمایی نه اینا وقایی رخ داده. بس یعنی خودش را فرازه میگه نشده. این نظریه میگوید نشده. این نظریه ای که داره تفسیر اسطوره‌ای میکنه میگه این زبان حقیقت نیست، نمیخواد گزارش از ما وقع بده. خب چون واقع نشده یک پیامی بوده، اونا توی این قالب ها ریستن. بسیار خب این زبان و این قالب متعلق به مردم اون روزگاره، امروز به درد ما نمیخوره. ما یک زبان دیگری استفاده میکنیم که زبان علم و عقل بشر امروزه. پس بنابراین نقد اینه که لازمه این نظریه این است که هیچ رخداد عینی را
هیچ حقیقتی را در طبیعت یا در تاریخ دیگه ما نمیتوانیم در ارزش و اعتباری براش قائل بشیم. همینجوره جد ساختگی چی بس واقعیت داره؟ حالا اونم حرف بعدی ماست. یک پیام گوهر واقعی دین اون اصیله، اون واقعیت، اون چیه؟ اون بعد میره. اما غیر از اون دیگه همش میشه ساختگی. حالا آیا اگر یک کسی رو در رابطه با اسلام بگه واقعا میشه قبول کرد؟ کل گزارش هایی که راجع به مسائل جنگ، مسائل صلح، مسائل اقتصادی، مسائل اخلاقی، خانوادگی و غیره و غیره، تمام اینا مجهولات. یک چیز حقیقت داره و اون پیام اصیل مثلا اسلام قابل قبول نیست. پس بنابراین نقد اول اینه که لازمه این نظریه این است که تمام منقوله ها، نقله ها، گزارش های دینی مسیحیت، حالا در سایر ادیان هم میاد، طبق این نظریه همه جعلی باشه، هیچ کدام واقعیت نداشته باشه. از کدام این را قابل قبول نیست، نمیشه قبول کرد و اصولا در غیر از دین هم قابل قبول نیست. این نه تنها در باب دین، در باب غیر دین هم همین شده. شکابا این نقدای بعدا میرسیم، این نقد اول رو عرض کردیم. حالا چند تا اشکال و نقد بر این نظریه وارده که این یکیشه. پس نقد اول این شد، این اصلا نقد واردی است. خب نقد دوم، نقد دوم این است که هدف جناب آقای بولتمان انتقال پیام اصیل دین، حالا مسیحیت، به بشر امروزه. میگیم اون پیام چیه؟ بفرمایید اون پیام را برای ما بیان بکنیم. اون پیام اصیل، یا به قول آیان ما، نویسندگان ما میگن اون گوهر، اون ذات، اون چیست که فرا تاریخه، برای بشر امروز هم قابل فهمه، او را برای ما معنا کنیم. دقت میکنیم آقای بولتمان به ما جواب میده به این سؤال ما، ایشون پاسخ داره. پاسخش چیه؟ پاسخش این است که پیام اصیل دین یک، تسلیم بودن، دو، تصمیم آزادانه و مسئولانه گرفتن است. این پیام اصلی دین بنابر اون نظریه اگزیستانسیالیستی، کانون اندیشه درون انسانه، مسئله انتخاب، خلاقیت، آزادی، امثال این چیزا. و چون مسئله خدا مطرحه، تسلیم هم مطرحه. پس پیام اصلی دین چه شد بنابر دیدگاه آقای بولتمان؟ یک، من انسان دیندار باید تسلیم باشم، تسلیم خدا، تسلیم باشم و در درون خودم تصمیم گیری آزادانه توأمه با مسئولیت بگیرم. یعنی باید تصمیم گیری های من اینجوری باشه. میگم خیلی خوب، این سخن سخن خوبیست. دقت بفرمایید، ما با این مخالف نیستیم. از خیلی قشنگیست، ان الدین عند الله الاسلام، ما هم اینو میگیم. گوهر دین این است که انسان تسلیم باشه و تصمیم گیر باشه. لیس للانسان الا ما سعا، انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. این حرفای خیلی قشنگیه، حقیقتا دقیقه، استاندارد. اما همین سخنی که فرمودی، مقیاس و معیار این که من تسلیم خدا هستم یا تسلیم شیطانم یا تسلیم چیزی دیگر هست، و الان انتخاب و تصمیمم آزادانه است و مسئولانه، این معیارش چیه؟ هر کسی همین ادعا را میکنه. شما به هر آدمی که تا دیندار از رو تحت دیندار رو میده، برای من تسلیم خدا معیار میخواد یا نمیخواد؟ چارچوب میخواد؟ خطکش نیاز داره یا نه؟
کدام گفتار، کدام رفتار تبلور تسلیم راستین است؟
کدام گفتار، کدام رفتار تبلور او نیست؟ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل طاغوت. اونم میگه نه من دارم، یعنی معاویه هم دقیقاً و اطرافیانش میگفتن که ما داریم برای خاطر خداست، ما تسلیم خدا که هستیم اینجوریه، چون تسلیم خدا و پیغمبریم مقابل علی بن ابی طالب وایسادیم، ما میخوایم انتقام خون عثمان رو بگیریم، خلیفه مظلوم علی بن ابی طالب مقصر بوده، ما میخوایم انتقام بگیریم.
علی بن ابی طالب میفهمن من که تسلیم خدا هستم، تسلیم پیغمبرم، سأجهد ان اطهر الارض من هذا الرجل المعکوس. اونم میگه من کوشش میکنم زمین رو از این آدم وارونه پاک کنم.
وای چی بگیم؟ لذا اون داستان خاطرتون هست، یه نفر آمد همون روز جنگ صفین خدمت امیرالمومنین و عرض کرد آقا من واقعا متحیرم. گفت چطور؟ گفت شما که اذان میگید اونم که اذان میگن، شما که قرآن دارید اونم که قرآن دارن، من نمیدونم شما راست میگید یا او راست میگه، اونا راست میگه. اون وقت امیرالمومنین فرمود انک رجل ملبوس علیک ان الحق والباطل لا يقدران لا يعرفان باقدار الرجال اعرف الحق تعرف اهله واعرف الباطل تعرف اهله. واقعا من دیر کردم، گفت که حالا من یه خطکش به دیدم ترقم خطکش هم نازه گیری کنم. گفت چیه؟ گفت شنیده این حرف پیغمبر را که فرمود عمار تقتله الفعت الباقیه. گفت بلا گفت خیلی خب ببینی عمار الان کجاست، با کی داره یاری، کی یاری کی هست با کی داره مبارزه میکنه، عمار را کی کشته؟ تقتله الفعتل. ولی واقعا اگر مقیاس نباشه، چارچوب نباشه، چطور میشه تشخیص داد؟ هر کسی این ادعا را برای خود میگونه. یعنی امروز الله دیگه ما داستان امروز گرفتار همه قضایی هم به نام حقوق بشر، به نام مبارزه با تروریسم، به نام چه و چه و چه بدترین جنایت ها را دارن بر بشر انجام میدن. بنابراین اگر چنانچه یک چارچوب دقیقی دین به ما ارائه ندهد گیر میکنیم. پس این که ما بیاییم دلمون رو خوش بکنیم به این که آقا پیام دین یک چیز است، خوبیه، ما این را قبول داریم، اما این پیام اگر چنانچه قالب مند نشه و یک سبک و سیاق مشخص دقیقی نداشته باشد، اون وقت دچار هرج و مرج میشه. هیچ مقیاسی برای ارزیابی نیست. هر کسی ادعا میکنه آقا من همین اسمان دارم میگم، مقیاس نداریم که. پس بنابراین دین میشه ابتر، دین میشه عقیم، دینی که برای هدایت آمده به صرف این که بگوید آقا من میگم تسلیم حق باشید، بگم خیلی خب تسلیم حق باشید، آقا چطوری؟ راه رحمش چیه؟ پس ما نمیتوانیم سنت دینی را، یعنی اون احکام دینی را، اینا را بگیم اینا عرضی هست، اینا را ساخت بشونیم بذاریم کنار، گوهر نیستن، اینا صدف هست، اینا تاریخی هم نمیدونم چی هم به همین نامایی که آیون میگن. دین در حقیقت یک شعاری میدهد که هیچ بردی در عمل و رهنمود و راهنمایی انسان به صورت دقیق نداره، در حیرت قرار دادنه. بله اون سنت ها، البته اون سنت هایی که ما وقتی اینها را بر اساس مبانی خودمون میگیم، میگیم باید حتما سنتی باشه، چارچوبی باشه، رأیی باشه، رفتار و منشی باشه که با رفتار و منش گفتار پیغمبر و یا معصوم، حالا اون معصوم هست که هست ما میگیم زمان خودمون میگیم اسلام اهل بیت هستن، قابل ارزیابی و اندازه گیری باشه. اگر این نباشه حقیقتا شما فکر بفرمایید، خب هر کسی یه چیزی ادعا میکنه میگه آقا نیست من دارم میگم، از کجا بیان بگیم که این آقای گلپان درست میگه؟ شاید اون نظریه‌ای که آقای چلایت ماخذ داره میگه درست باشه، به چه دلیل حرف این درست باشه؟ یعنی هم در حوزه نظر ما با مشکل مواجه میشویم که کدوم را انتخاب بکنیم، تئوری ها، باید ها، نباید ها، و هم در حوزه رفتار دچار حیرت میشویم که حالا یکی از مشکلاتی که امروزه چند بار من را عرض کردم از زبانی که از اساتید بزرگوار معاصر که فرمودن تا عمرم و در طول تاریخ الله ایشان فرمودن هیچ شبهی علیه دین بدتر از این قرائت های مختلف و کثرت قرائت ها پیدا نشد. راست میگن ها، این هم میشه همین قرائت های مختلف. یه چیز بی خاصیت کمرنگی اون پشت پرده شما میگید اونه، هر کی هر کس کا بودا میگن همون اسم دارم میگن. به چه دلیل شما حرف شما درست باشه همین اسم دارم، من میفهمیدم. لذا ترد هیچ نظریه‌ای ولو مسموم باشه میشه قابل رد نیست. ما تا نیاییم به یک قرائت، به یک نظر، به یک مدل از رفتار دینی حجیت قائل نشویم، چیزی سنگی بر سنگی بنده میشه. حالا اگر زمان معصومه، خب معصوم، اگر هم زمان معصوم نیست، وقتی میفرماید خطش و مقیاس این هست که روات احادیث، اگر اینو بردارید خواهش بردارید. لذا این نقد هم نقد بسیار دقیقی است، چه این آقا چه اونایی که این حرف رو در جهان اسلام گفتن و اونها هم وارده. حالا یکی دو تا دیگه مسئله هم باقی مونده که بعد انشاءالله هست.